اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الارضين، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. کلام ما در تنبیه 13 بود، عرض کردیم عام وارد شده، عام افرادی که دارای زمانهایی هم هست، بعد از عام مخصصی وارد شده که فردی از افراد عام رو در قطعه ای از زمان تخصیص میزنه. آیا بعد از اون قطعه از زمان مرجع عموم عامه یا استصحاب حکم مخصص؟ توجه دارن فضلا که اگر عموم عام و اصالت العموم جاری بشه نوبت به استصحاب نمیرسه. پس ما که داریم میگیم مرجع عموم عامه یا استصحاب حکم مخصص هست، فرضمون بر اینه که ما میخواییم بگیم آیا اصالت العموم اینجا جاری میشود که نوبت به استصحاب مخصص نرسد، یا اصالت العموم جاری نمیشود تا نوبت به استصحاب مخصص برسد. در این زمینه هم مثال عرفی عرض کردیم، هم مثال شرعی عرض کردیم. اوفو بالعقود، اگر خاطر شریفتون باشه، که تارتن خیار مجلس آمده استثناء کرده لزوم وفاء به عقد رو، که خیار مجلس از آن اول استثناء زده. اخرى خیار عیب و خیار غبن آمده استثناء کرده لزوم وفاء به عقد رو، که این در اثناء بوده، چون لحظه اول بی تا لحظه فهم عیب و یا غبن مدتی برای این لزوم خیار گذشته. من یه مثال دیگه هم عرض کنم ادامه بدم بحث رو. مثلا ما دلیل عام داریم که برای زوج به نحو عموم جائز است تمتعات از زوجه. یک مورد استثناء شده و تخصیص خورده در ایام حیض. خب این ایام حیض مجمله، آیا ایامی که دم حیض جاری باشه یا نه؟ ولو انقطاع دم شده اما هنوز غسل نکرده. اینجا یک فرد قطعی و تخصیص حائضی است که حیض که خون جاری است، اما شک میکنیم بعد از جریان خون که جریانش متوقف شد هنوز غسل نکرده، شک میکنیم در این بازه زمانی عموم عام محکمه، که پس بنابراین مباشرت با زنش جائز نباشد. یا تخصیص خاص محکمه، استثناء میکنیم حکم خاص و مخصص رو، نتیجه میگیریم که معذرت میخوام برعکس گفتم، آیا عموم عام حاکمه تا هر گونه تمتعاتی جائز باشد، یا حکم مخصص رو استصحاب میکنیم میگیم در ظرفی که خون جاری بود جائز نبود، الان هم که انقطاع دم شده و قبل از غسل کردنه جائز نباشد. این هم یک مثال دیگر برای محل بحث ما. مرحوم شیخ فرمودن اگر زمان مفرد موضوع در طرف عام باشه، یعنی به اعتبار هر زمانی فردی از افراد عام داشته باشیم که اون افراد عام عرضیان که فرد زید و عمرو بکر و اینا هستن، اما زمان اگر قرار باشه مفرد باشه یعنی چی؟ یعنی در طول زمان هر زمانی برای خودش یک حکمی دارد. مرحوم شیخ فرمودن، دقت کنید چون امروز کار داریم، مرحوم شیخ فرمودن وقتی زمان مفرد حکم باشد، مفرد موضوع باشد، اینجا هر زیدی امری بکری که یک حکم جدا دارن، باز زید امر بک هر کدام در طول زمان احکام جدایی دارن. خب زید در طول زمان اول که روز جمعه باشد در اون مثال عرفی ما حکم وجوب اکرام نداره، اما زید در روز شنبه یک حکم مستقل دارد به اعتبار طول زمان. این داخل در عموم عام هست. این فرمایش مرحوم شیخ بود در فرضی که عموم افرادی داریم و زمان قید موضوع و مکثر موضوعه، مکثر یعنی. اما اگر زمان ظرف باشه، خب ما این فرد زید و عمرو بکر احکامشون جداست در دل عام، ولی هر کدام از اینها دیگه باز در طول زمان احکام جدایی ندارن. زید در روز جمعه و شنبه و یک شنبه، امر در روز جمعه و شنبه و یک شنبه تا آخر. خب یک بازه زمانی که روز جمعه باشد قطعا از تحت عموم عام چی شده؟ خارج شده. بازه زمانی دیگر، خب ما فرد جدیدی از زید در روز شنبه نداریم، همون رو استصحاب میکنیم حکم خاص رو. این فرمایش مرحوم شیخ بود. مرحوم آی آخون میان به مرحوم شیخ به تعبیر حقیر اشکال میکنن. ما فرمایش آقای آخون رو اشاره کردیم، ولی به سرعت میگم تا اشکالی که کردن معلوم بشه. مرحوم آقای آخون میفرماین چهار صورت داریم ما. یک، زمان در عام و در خاص ظرف باشد. دو، زمان در عام و خاص قید باشد. سه، زمان در عام ظرف و در خاص قید باشد. چهار، برعکس سه. اما صورت اول که زمان در طرف عام و خاص ظرف باشه، مرحوم شیخ فرمودن آیا آخوندم قبول دارن ما اینجا زمان که ظرف باشه در طرف عام و خاص آیون عموم ازمانی دیگه نداریم، یعنی زمانهای متعدد نداریم، چون زمان فرض اینه که در طرف عام و خاص چیه؟ بگید ظرف. احسنتم. خب اینجا مرحوم شیخ و مرحوم آی آخون میفرماین ما استصحاب میکنیم حکم خاص رو. دیگه جهتش رو دیروز مفصل توضیح دادیم، خیلی تکرار نمی کنم. همینجا دقت کنید، مرحوم شیخ یه استثناء میزنن که این استثناء رو من در توضیح کلام محقق ثانی قبلا برای شما عرض کردم. شیخ میگن نعم، لو فرض ان الحكم لم ينقطع في الاثناء وانما كان غير ثابت من البدايه فلا يبعد جواز الرجوع الى العام آنذاك. شیخ میگن اگر زمان در عام و خاص ظرف باشه، جای با من باشید، جای استصحاب حکم خاصه. یه استدراک کردن، استدراکشون اینه گاهی اون مخصصه از آن اول میاد تخصیص میزنه. از اون سه خیار مجلس و عیب و غبن کدوم خیار میشه؟ آفرین، میشه خیار مجلس. شیخ میگن اگر مخصص از آن اول تخصیص بزنه، اینجا خب بعد از اون آن اولی که تخصیص زده از مجلس متفرق شدن، اگر قرار باشه بازم استصحاب حکم مخصص جاری بشود، درست شد یا نه؟ ایشون میگن دیگه فردی برای عام باقی نمیمونه. به تعبیر مرحوم شیخ بدایه دخول در عام و شروع در ابتداء حکم به وجوب وفا که مال عام بود، میشه از کی؟ از بعد از اون زمان خاص. و اینجا لا یبعد جواز الرجوع الى العام. پس برگردیم، در صورت اول که زمان ظرف است برای عام و خاص، جای استصحاب حکم خاص است، الا در فرضی که زمان خاص از اولین ازمنه باشد. این صورت اولا. صورت ثانیه، زمان در عام و خاص قید باشه. خب اینجا عموم ازمانی بگی داریم، هر وقت قیده یعنی زمانها رو قید زده یکی یکی. عموم افرادی که داریم معلومه چون عام داریم، عموم ازمانی هم داریم، یعنی هر فردی از عام دارای یک زمانی است. خب یک فرد از عام که آقای خاص باشد در زمان خاص، این از تحت عام چی شده؟ خارج شده. اما فرد دوم خاص در زمان دوم، این برای چی از عام خارج بشه؟ وجهی برای خروجش نداریم. لذا اینجا چی حاکم؟ اصالت العموم. پس اگر هر دو ظرف باشه زمان درشون، هم در عام و هم در خاص، قطعا جای مراجعه به اصالت العمومه. اینجا آقای شیخ و آقای آخون با هم اختلاف نظر ندارن. صورت سوم، بله، هر دو قید باشن. بله بله هر دو قید. بله بله هر دو قید باشن. من عرض کردم ظرف باشن، نه نه سبق لسان شد، هر دو قید باشن. این هم صورت دوم. پس صورت اول که هر دو ظرف باشن، استصحاب حکم خاص الا در اون فرض. صورت دوم که هر دو قید باشن، مجرای اصالت العمومه، به خاطر همین ضابطه‌ای که عرض کردم. صورت سوم، زمان به لحاظ عام ظرف باشه و به لحاظ خاص قید باشه. خب این به نظر مرحوم شیخ جای چیه آقایان؟ وقتی ظرف باشه جای تمسک به استصحابه. اما آقای آخون می‌فرمایند در این صورت چون زمان در طرف خاص باز قید شده، آیا آخون میگن اینجا جای رجوع به استصحاب نیست. خب جای رجوع به عموم عام چی؟ ایشان میفرماین جای رجوع به عموم عام من نیست. چرا؟ چون در طرف عام عموم ازمانی نداریم، ظرف دیگه. پس اینجا نه در صورت سوم، باز یه اختلاف آقای آخون با شیخ اینجا میشه، در صورت سوم که زمان در طرف عام ظرف و در طرف خاص قید هست، اینجا نه جای عموم عام هست چون زمان در طرف عام ظرفه، نه در طرف خاص هست. چرا؟ چون موضوع دیگه عوض شد. وقتی زمان در طرف خاص قید بود، موضوع عوض شد. اگر بخوایم استصحاب کنیم حکم خاص را برای اون خاص بعدی، میشه قیاس، اسراء و حکم من موضوع الى موضوع آخر. پس دقت کنید، اگر زمان در طرف عام ظرف باشد، در طرف خاص قید باشد، جای رجوع به عموم عام نیست. چرا؟ چون ما عموم ازمانی نداریم که بگیم این فرد در یک زمان خاص شد، اما فرد در زمان دیگه خاص نیست، رجوع به عام میکنیم. ما عموم ازمانی نداشتیم که این کار رو بکنیم. پس رجوع به عام که نمی کنیم، رجوع به خاص هم نمی کنیم. چرا؟ بله. درسته دیگه. بله یه وقتی قید همین میشه دیگه. میخوام دیگه. بله دیگه. بله دیگه. وقتی که هر دو قید باشه. ها خاص قید باشه، عام ظرف باشه. خب حالا اینجا مرحوم شیخ چی گفتن؟ مرحوم شیخ گفتن جای استصحاب حکم مخصصه. چرا؟ چون در ناحیه عام افراد طولی نداریم، افراد طولی زمان نداریم دیگه. بله خب
خاص با آن جمع ما اون نظر سوم نمیشه که نظر شیخ
در این فرض نظر سوم هست در واقع، یعنی نظر سوم هست میگن نه عام میشه بهش مراجعه کنیم نه استصحاب حکم مخصص. ها میگی نظر خب فرض اینه که خاص، میاد از اول دائره افراد حجت عام رو تخصیص میزنه. خب نه شاید هم بیشتر باشه. بله بله
ولی قضایای هر چیز در جعل نماز میشه.
کی گفته که زمان در خب جعل و انشاء که یکیه
در جعل زمانی جعل مولا میکنه
یعنی جعل و انشاء یکیه
نه اشکال نداره. جعل و انشاء
یکی
از
این رتبای تأخری نه جعل و انشاء یک رتبه.
این
اراده که خوب باشه اصلا اراده میشه اون آخرین مرحله، یعنی همون مرحله جعل دیگه. ما مرحله دیگه ای نداریم. مرحله ملاکات رو اگر میگید اوی بحث دیگه است، ولی در بعد از مرحله ملاکات میشه مرحله جعل. حالا بذارید من اینو توضیح بدم که میخواستم یه چارچوبه ذهنی برای رفقا بسازم که حرفای امروز، ولی فرمایش شما سر جاش حرف بدی نیست، اما اشکال اینه که دیگه ما دو مقام نداریم، دو مرحله نداریم. در خاص و عام، خاص از اول میاد از تحت افراد عام حجت افراد خودش رو خارج میکنه، بقیه داخل در عام هست به شرط. ما همینجا دعوامون اینه که آیا بعد از اون آن در بعد از اون آن آنی زمانی که در خاص آمده، آیا حکم عموم عام محکمه یا استصحاب میکنیم خاص رو؟ اینجا آقای آخون چی میگن؟ آقای آخون میگن زمان در طرف عام که ظرفه، پس عموم ازمانی نداریم که بهش تمسک کنیم. زمان در طرف خاص قیده، پس خاص یه موضوع جدایی شد از اون خاص و زمان بعدی. اگر بخواد استصحاب و حکم مخصص بشه، ای استصحاب نیست، چون موضوع عوض شده. اسراء و حکم من موضوع الی موضوع آخره. آیه یعقوبی میفرمایند اینجا چون زمان در طرف خاص قید هست، ما بگیم پس این زمان روز جمعه، اکرام زید روز جمعه واجب نیست. همین آمده قید زده وجوب اکرام روز جمعه رو. روز شنبه چه اشکالی داره که زمان، چه اشکالی داره که عموم عام نسبت به روز شنبه چی باشه؟ محکم باشه. فرض اینه که عام، جواب سوال شما به نظر بنده این نکته است، دقت کنید. فرض اینه که عام، زمان در طرف عام چی بود آقایان؟ ظرف بود. این ظرف آمد یه بار چی شد؟ یه بار نقص شد در روز جمعه. دوباره دیگه ما عامی نداریم. به قول آقایان اگر بخواد بشه اعاده معدوم است، چیزیه که معدوم شده، حکم اون عام ما معدوم شد در روز جمعه برای اکرام زید. اگر قرار باشه دوباره بیاد و به قول شما روز شنبه رو از عموم عام استفاده کنیم، یادمون نره عام ازمان متعدد نداشت، یک زمان داشت. این زمان نقص شده از بین رفت. دیگه روز شنبه ما نه به عموم عام میتونیم مراجعه کنیم، به خاطر ای که زمان در طرف عام ظرف و متکثر نیست، پس پرش روز شنبه اکرام زید رو نمیگیره. جای رجوع به خاصم نیست، استصحاب خاص، چون موضوع دیگه چی شده؟ چون در طرف خاص قید بود، موضوع عوض شده. این صورت سوم. صورت چهارم، زمان به لحاظ عام قید باشه، به لحاظ خاص ظرف باشه. اینجا باز طبق این ضابطه‌ای که گفتیم چی آقایان؟ جای رجوع به عموم عامه. چرا؟ چون ما عموم ازمانی داریم. عموم ازمانی که داریم، اکرام زید روز جمعه، از این اکرام زید و عمرو بکر در روز جمعه و شنبه و یک شنبه خارج شده. چون ما وقتی عموم ازمانی داریم، عموم افرادی هم که یقیناً داریم، یعنی در اکرم العلماء زید و عمرو و بکر داخلن. بعد گفت لا تکرم زیدن العالم یوم الجمعه. خب ما زید و عمرو و بکر که تو اکرم العلماء داخلن، باز هر کدوم از زید و عمرو و بکر وجوب اکرامی دارن در روز جمعه، در روز شنبه، در روز یک شنبه. خب وجوب اکرام زید در روز جمعه چی شد آقایان؟ تخصیص خورد. باقی میماند عموم عام نسبت به وجوب اکرام زید در روز شنبه و وجوب اکرام عمرو و بکر در روز جمعه و شنبه و یک شنبه. لذا اینجا مشکلی نیست. در ادامه خب این که فرمایش مرحوم آقای آخوند شد، تقریباً اون چنان که من دیدم بسیاری از بزرگان فرمایش آقای آخوند رو پذیرفتن و پسندیدن. حضرت آیت الله سیستانی که اگر خاطر شریفتون باشه بند این تنبیه رو از صفحه 687 رساله استصحابیشون بیان کردم، ایشون در هر دو حالت تابع مرحوم محقق ثانی شده و مرحوم محقق ثانی فرموده در این موارد اصل لفظی اصالت العموم داریم، یعنی تفصیلی بین این دو قائل نشده، ولی شیخ تفصیل دادن، آقای آخوند تفصیل دادن، یه مقدار تفصیل شیخ رو درش مناقشه کردن. پس شیخ در هر، یعنی آقای آخوند و شیخ در هر دو ظرف فرمودن استصحاب حکم خاص، الا این که تخصیص از آن اول باشد. در هر دو قید اینجا رجوع به عام، زمان در طرف خاص، قید در طرف عام ظرف، جای رجوع به هیچ کدام از عام و استصحاب نیست، رجوع به اصل عملی دیگر جاریه در مسئله می کنیم، عکسش رجوع به عام. پس ما رجوع به عاممون چند جا شد؟ یکی در صورت دو شد، یکی در صورت چهار شد. استصحاب حکم مخصص شد صورت اول، صورت سوم هم که هیچ کدام جاری نمی شود. حالا باید دید اصل جاریه در مسئله چیه. مثلا ما یک عام فوقانی آیه داشتیم که وجوب اکرام هر انسانی باشد در طول ایام، مثلا وجوب اکرام تمام علما باشد، تمام مثلا مشهدی ها باشد، تمام زائرین امام رضا باشد. اگر عام فوقانی داشتیم به اون عام فوقانی مراجعه میکنیم، اگر نداشتیم به اصل مراجعه میکنیم. اصل اصالت البراءه، اصل اینه که من بری از ذمه باشم از وجوب اکرام زید و عمرو و بکر. حالا یه وجوب اکرامی در بازه از زمانی برای من چی شده؟ یقین دارم که نیست که روز جمعه باشه نسبت به زید. شک میکنم روز شنبه من وجوب اکرامی نسبت به زید دارم یا نه. استصحاب میکنم عدم وجوب اکرام رو، معذرت میخوام، براءت جاری میکنم در عدم وجوب اکرام زید در روز شنبه. این حاصل فرمایش آقای آخوند، آقای مرحوم شیخ و بس و بسیاری از بزرگان که معمولا اتجاهشون اتجاه مرحوم آخونده. در ادامه دعوایی شده بین بزرگان، مرحوم آیت الله خویی، مرحوم محقق نائینی و مرحوم محقق اصفهانی، که مراد مرحوم شیخ از این عبارت که زمان اگر ظرف باشد در طرف عام جای استصحاب حکم مخصص است، و اگر قید باشد در طرف عام جای، بگید، جای اصالت العمومه، الا در یک صورت که ظرف باشه، اگر کی باشه؟ از اول باشه اون زمان خاص. این رو دیگه بلدید. خب حالا اصلا مراد مرحوم شیخ از این عبارتش چیست؟ ما تقریبا مراد مرحوم شیخ رو توضیح دادیم، گفتیم یعنی در طرف عام وقتی میگه ظرف هست، یعنی عام عموم افرادی، عموم افرادی دارد، عام که همیشه عموم افرادی داره، اما عموم ازمانی ندارد. یک حکم است در طول زمان برای آقای زید، یک وجوب اکرامه در طول زمانه. ما اینجوری معنا کردیم طبق معنای مشهور مرحوم آیت الله خویی این کلام مرحوم شیخ رو تفسیر میکنن، میگن مراد مرحوم شیخ از این که زمان قیده یعنی عموم استغراقی است نسبت به زمانهای متعدد طولی، یعنی یک عام افرادی داریم در جایی که زمان ظرف باشه برای عام، عام افرادیش که معلومه دیگه، زید و عمرو و بکر و خالد و اینها، یه عموم ازمانی هم داریم در طول زمان، یعنی در طول زمان به اعتبار قطعه های مختلف از زمان، کلام در مثال ما قطعه هاش یک روز بود، به اعتبار روز جمعه و شنبه و یک شنبه ما عام استغراقی داریم. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ پس تعداد حکمه ها چی میشه؟ اکرم العلماء ها وجوب اکرام زید در روز جمعه یک حکم، وجوب اکرام البته جمعه دیگه برداشته شد، وجوب اکرام زید در روز شنبه، وجوب اکرام زید در روز یک شنبه، اینا احکام متعددی میشه. امر، معذرت میخوام، امر وجوب اکرامش در روز جمعه، وجوب اکرامش در روز شنبه، در روز یک شنبه و هاکذا. یعنی ما به تعداد افراد زمان طولی احکاممونم چی میشه؟ متعدد میشه. همچنان که به اعتبار افراد تحت عام هم احکاممون متعدد میشد. بفرمایید.
ما میخوام بگیم یک موضوع هست که زفران
زمان قیده ها، بله دیگه، نه دیگه آمدیم تو نه آمدیم تفسیر مرحوم آیت الله خویی نسبت به کلام مرحوم شیخ که فرمودن اگر زمان قید باشه مراد از زمان قید بودن یعنی چی. بعد عرض کردم مرحوم آیت الله خویی میفرماین مراد از قید بودن یعنی عام استغراقی. عام استغراقی یعنی چی؟ یعنی همچنان که به اعتبار افراد مختلف عام ما منحل شده، به اعتبار زمانهای مختلف هم عام ما منحل شده. ما الان داریم قید رو میگیم. خب پس زمان ظرف است، از عام استغراقی استفاده کنید. شما بگید اون یعنی چی؟ نه، زمان اگر ظرف باشه، خب میدونم زمان اگر قید بود به اعتبار زمان میشد عام استغراقی، اگر ظرف باشه میشه عام مجموعی. نترسید، آفرین، میشه عام مجموعی. یعنی تمام این قطعه های زمان مجموعاً با هم چند تا حکم دارن؟ یه دونه حکم دارن. روشنه؟ پس آیت الله خود دارن مراد شیخ رو از این تفصیلش بیان میکنن. آیت الله خویی میفرماین این که شیخ میگن زمان قید است برای عام، یعنی نسبت به زمان ما عام استغراقی داریم. این که مرحوم شیخ فرمودن زمان ظرف باشه برای عام، یعنی نسبت به افراد زمان ما عام مجموعی داریم. مرحوم آیت الله خویی دو سه کلمه دیگه تمام میشه که دیگه فردا انشالله تفسیر دومو بگیم. مرحوم آیت الله خویی بر مرحوم شیخ اشکال کردن، گفتن این تفسیر رو ما نمیپذیریم. لا فرق فی جواز تمسک بالعام فی موارد شک فی التخصیص بین العام الاستغراقی و المجموعی. شیخ میگن عام مجموعی با عام استغراق، مرحوم آقای خویی میگن عام مجموعی با عام استغراقی به نظر ما فرقی بینشون از حیث حکم چیه؟ نیست. چرا؟ چون عام مجموعی هم که بوده وقتی یک بازه زمانی از وسط جدا شد حکم نرفته، حکم به قوت خودش باقی است، چون او از اول انگار جدا شده بوده، بقیه در تحت عام مجموعی به عنوان عام مجموعی وجود دارد. این فرمایش آقای خویی شهید صدر در بحوث جلد 6 صفحه 330 میگن اگر مراد مرحوم شیخ عام استقراقی و عام مجموعی که شما استادمون میگید بود، مناسب بود ای بحث رو شیخ در کجا بیاره؟ در عام و خاص بیاره. از این که در عام و خاص نیاورده در استصحاب آورده، معلوم میشه مراد شیخ عام مجموعی و عام استقراقی نبوده. آیت الله فیاض مناقشه میکنن در این کلام شهید صد، میگن اشکال وارد نیست چون کلام در جواز تمسک به استصحاب مخصصه، به این اعتبار اینجا بحث شده، ولو ای که حالا دعوا سر عام استقراقی باشه یا عام مجموعی. پس نتیجه این شد مرحوم آی خویی میفرماین مراد شیخ از اونجایی که زمان قید باشه برای عام، عام استقراقی زمانی است، ظرف باشه برای عام، عام مجموعی است. آی خویی فرمودن این تفصیل بین ظرف و قید در عام استقراقی و مجموعی فرقی نمی کند. شهید صدر گفتن مراد شیخ عام استقراقی و مجموعی نیست، چیه باید بگن بعدن. آی فیاضم فرمودن این دلیل شما که میگید باید اونجا بحث میشد، نه فرقی نمیکنه، اینجا هم قابل بحثه به اعتبار استصحاب حکم مخصص. تفسیر دوم از محقق نائینی در اجود التقریرات جلد 2 صفحه 441 که خواهد آمد، ولله الحمد.